ساعت 20 به وقت ایران شما شنونده مجله 8 شب از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در 18 روز از بهمن ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رایا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارش های حاصل کار همکارانم که برای شما مهیا شده. پیش از آغاز این مجله خبری اما از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرهای امروز ایران و جهان باشید با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو در کنار ماست. شاهین درود بر شما.
با سلام. کریستوف هایسگن رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ میگوید نمایندگان دولت‌های ایران و روسیه بار دیگر به این کنفرانس سالانه دعوت نشده‌اند. به گفته آقای هایسگن این تصمیم پس از آن گرفته شده که این دو کشور علاقه جدی به مذاکره نشان ندادند. با این وجود به گفته این دیپلمات پیشین سازمان‌های غیر دولتی ایرانی و روسی به این کنفرانس دعوت شدند. رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ مشخص نکرده که این سازمان‌ها از داخل ایران و روسیه هستند یا خیر. سال گذشته کنفرانس امنیتی مونیخ از مخالفان جمهوری اسلامی برای شرکت در این کنفرانس دعوت کرده بود. کنفرانس امنیتی مونیخ نشستی غیر رسمی است که از 6 دهه پیش نمایندگانی را از کشورهای مختلف برای صحبت درباره وضعیت سیاست و امنیت بین‌الملل گرد هم می‌آورد. به گزارش رسانه‌های ژاپن، پلیس این کشور روز سه‌شنبه به دفتر یک شرکت که مظنون به فروش غیرقانونی کشتی به ایران است، یورش برد. بنابر این گزارش‌ها، این شناور یک کشتی دست دوم با وزن حدود 500 تن است که شرکت ژاپنی مدعی فروش آن به امارات متحده عربی شده بود، اما این کشتی به ایران فروخته شده است. شرکت ژاپنی حدود 3 سال پیش به گمرک این کشور مدارک تقلبی ارائه داده و پلیس متوجه شده که این کشتی در بندری در ایران پهلو گرفته. فروش کشتی به ایران غیرقانونی نیست، اما به دلیل وجود تحریم‌های گسترده ایالات متحده علیه تهران، شرکت‌ها در تبادلات مالی خود با ایران احتیاط می‌کنند. انجمن پن آمریکا بازداشت خودسرانه خواننده رپ ایرانی وفا احمدپور، مشهور به وفادار، را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شده است. جولی تربولت، مدیر پروژه هنرمندان در خطر زیر شاخه انجمن پن آمریکا، بازداشت وفا احمدپور را نمونه دیگری از آزار و اذیت غیرمنصفانه خوانندگان و هنرمندانی همچون توماج صالحی و سامان یاسین دانست. هنرمندانی که به گفته او شهامت سخن گفتن علیه سیاست‌های حکومت را داشتند. وفا احمدپور یک شنبه 15 بهمن ماه در خانه‌اش بازداشت شد. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران روز 17 بهمن اعلام کرد تقاضای تجدید نظر در حکم 8 سال زندان برای دو فعال مدنی به نام‌های اسدالله فخیمی و حوری خانپور را نمی‌پذیرد. بنابر اعلام دادگاه، ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجب فسخ حکم شود ارائه نشده است. اتهام این دو فعال مدنی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام شده است. بنابر این اتهامات، آقای فخیمی به تحمل 5 سال حبس و خانم خانپور همسر او به تحمل 3 سال حبس محکوم شدند. و رقابت تیم‌های فوتبال ایران و قطر با نتیجه 2-2 ادامه دارد. فینال جام ملت‌های آسیا روز شنبه در مقابل اردن برگزار خواهد شد. اردن با پشت سر گذاشتن کره جنوبی در روز سه‌شنبه شگفتی ساز شد و به فینال رسید. ایران در بازی پیشین خود موفق شد پس از حدود 19 سال ژاپن را مغلوب کند و به مرحله نیمه نهایی برسد. تیم ملی فوتبال ایران آخرین بار 48 سال پیش موفق به قهرمانی در جام ملت‌های آسیا شد. ایران آخرین بار در سال 1976 به فینال جام ملت‌های آسیا رسید و قهرمان شد. ایران تا کنون 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شده است.
شاهین بشیری همراه ما بود با آخرین خبرهای امروز ایران و جهان. اما آنچه در این مجله 8 شب از رادیو فردا خواهید شنید. گزارش‌هایی از مفاد پیشنویس توافق احتمالی میان اسرائیل و حماس همزمان با سفر بلینکن به منطقه.
این طرح نزدیکترین طرحیه که تا الان ارائه شده. قبلا به دلیل یک موضوع عمده هیچ کدوم از طرح‌ها موفق نبود و اون این که حماس آزادی گروگان‌ها رو منوط می‌کرد به خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و آتش بس کامل.
ادعای یک گروه هکری از فروش پهپاد شاهد ایران به روسیه. و سری خواهیم زد به بازی‌های نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا، بازی ایران و قطر که همچنان هم در جریانه. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا و من رویا ملکی بمانید. همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل، رسانه‌های این کشور و خبرگزاری رویترز جزئیاتی از پیشنویس توافق احتمالی میان اسرائیل و گروه حماس منتشر کردند. خبرگزاری رویترز گزارش شده حماس بر پایان جنگ تاکید داره ولی اسرائیل چنین پیشنهادی رو قابل قبول ندانسته. حماس گروهیه که از سوی بریتانیا و آمریکا تروریستی شناخته میشه. گفتگویی داشتم با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن و از او پرسیدم مفاد پیشنویس توافق احتمالی میان اسرائیل و حماس تا چه حد قابلیت اجرایی داره؟
این طرح نزدیکترین طرحیه که تا الان ارائه شده. قبلا به دلیل یک موضوع عمده هیچ کدوم از طرح‌ها موفق نبود و اون این که حماس آزادی گروگان‌ها رو منوط می‌کرد به خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و آتش بس کامل. الان حماس یک طرح سه مرحله‌ای ارائه داده که امکان موفقیتش بالاست و خوشبینی‌ها بالا رفته، به این جهت که در مرحله اول زنان و کودکان و افراد سالمند و بیمار قرار آزاد بشن از هر دو طرف و کمک‌های بشردوستانه ارائه بشه. اسرائیلی‌ها با این مرحله مشکلی ندارن. این مرحله 45 روز طول خواهد کشید و همزمان مذاکرات برای مرحله دوم انجام میشه. اون چیزی که باعث میشه که شانس موفقیت پایین بیاد خواسته حماس در مرحله دومه که در اون مرحله نیروهای اسرائیلی جنگ رو به شکل کامل متوقف میکنن، یعنی به یک آتش بس کامل میرسیم و از غزه به شکل کامل خارج میشن و در قبالش حماس گروگانهای مرد و اعضای ارتش و سربازان رو آزاد خواهد کرد. این مرحله هم 45 روز طول میکشه. در مرحله سوم بقایای در واقع کشته شدگان و اجساد با هم دیگه تبادل میشه و در قبالش اسرائیل هم متحد میشه که نیازهای برق و آب غزه رو تامین کنه. اما نکته جالب اینجاست که حماس در این سه مرحله آمریکا رو به عنوان ضامن به رسمیت نشناخته و کشورهای دیگه مثل مصر، قطر، ترکیه و روسیه رو به عنوان ضامن شناسایی کرده و مشکل عمده در مرحله دوم هست.
آقای قائدی، بر محافل سیاسی اسرائیل بحث پس از آقای نتانیاهو هستش. فکر می‌کنید آیا اصلا این احتمال وجود داره که آقای نتانیاهو از این و از این مسند کنارگیری کنن و فکر میکنید این چه تأثیری بر ادامه جنگ خواهد داشت؟
امکان نداره که آقای نتانیاهو به شکل شخصی کنارگیری کنه با توجه به تجربه‌ای که ما از گذشته ایشون داریم. اما این احتمال وجود داره که اگر این مذاکرات به نتیجه برسه، اعضای تندروی کابینش مثل وزیر دارایی آقای اسموتریچ یا وزیر امنیت داخلی آقای بنگویر اینها استعفا بدن و اگر اعضای بیشتری از کنترل‌ترودکتای کابینه آقای نتانیاهو استعفا بدن، امکان سقوط کابینه وجود داره. در این صورت رئیس حزب مخالف آقای یائیر لاپید قول داده که ائتلاف کنه، اما این مشکل رو به وجود میاره که هر زمان که اون بخواد اگر از ائتلاف خارج بشه، در این صورت دولت نتانیاهو سقوط خواهد کرد و باید انتخابات برگزار بشه. اما یک احتمالی هم وجود داره، اونم اینه که اگر که اسرائیل الان در مرزهای شمالیش خیلی بحران با حزب الله جدیه، اگر که یک جنگی در شمال شروع بشه، ممکنه که این دولت آقای نتانیاهو یک زمانی رو دوباره بخره، مثلا هولوش بین 6 تا یک سال، برای اینکه یک اتحادی در داخل ایجاد بشه و به سمت سقوط نره. اگر که به شکل طبیعی هم دولت آقای نتانیاهو سقوط نکنه، انتخابات بعدی اسرائیل در سال 2026 و ما همیشه در طول سالهای گذشته، حداقل در طول 11 12 سال گذشته، یک مقاومت خاصی دیدیم که این بار هم بعید نیست دولت رو تا 2026 بتونه ایشون بکشونه.
آقای قائدی، در هیاهوی این جنگ بحث به رسمیت شناختن فلسطین خیلی مطرح شده. حتی عربستان گفته بدون ایجاد کشور فلسطین هیچ رابطه با اسرائیل وجود نخواهد داشت. چقدر این احتمال وجود داره؟
در گذشته در مذاکرات مثلا مادرید 1991 در خصوص راهکار دو دولتی یا بعدها در مذاکرات بین 1993 تا 95 مذاکرات صلح اسلو 1 و 2 همیشه آمریکایی‌ها به رسمیت شناختن اسرائیل و راهکار دو دولتی رو منوط می‌کردن به اینکه مذاکرات اسرائیلی فلسطینی به نتیجه برسه و اسرائیلی‌ها فلسطین رو به عنوان کشور به رسمیت بشناسن. این اولین بار هست که آمریکایی‌ها و حتی بریتانیایی‌ها دارن به شکل مستقل به سرعت حرکت می‌کنن به سمت اینکه فلسطین رو به رسمیت بشناسن. در این زمینه یک عنصر خیلی مهم اینه که این شرطی که عربستان و سعودی گذاشته در بیانیه آخری که وزارت خارجه عربستان منتشر کرده اعلام شده که خیلی آمادگی دارن که روابط دیپلماتیک رو بدون به رسمیت شناختن کامل اسرائیل با اسرائیل شروع کنن. و من فکر می‌کنم که شانس اینکه فلسطین به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته بشه الان بیش از هر زمان دیگه ایه، با توجه به اینکه اعضای دائم شورای امنیت یعنی چین و روسیه هم قبلا گفتن در این زمینه مشکلی ندارن، فرانسه هم به طور ضمنی اعلام آمادگی کرده. و من فکر میکنم که در طول زمان ریاست جمهوری آقای بایدن در طول همین چند ماهی که مونده دولت فلسطینی شانس بسیار زیادی برای به رسمیت شناخته شدن توسط آمریکا و کشورهای عضو شورای امنیت داشته باشه.
محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از جزئیات پیشنویس توافق احتمالی میان اسرائیل و حماس گفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
با ادامه جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل و همچنین تنش‌ها میان شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق با نیروهای آمریکایی، نگرانی‌ها از سرریز تنش‌ها به عراق افزایش یافته. هرچند دولت مرکزی بغداد تلاش کرده زمینه را برای کنترل مناقشات بازیگران خارجی در این کشور فراهم کنه، اما شدت‌گیری تنش‌های منطقه‌ای ثبات و امنیت این کشور را هم به شدت تهدید می‌کنه. سید جعفری نگاهی کرده به شرایط عراق در میان منازعات منطقه‌ای.
شدتگیری تنش‌ها میان گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی و آمریکا در عراق و حملات متقابل آنها به یکدیگر باعث شده تا نگرانی‌ها از سرریز احتمالی جنگ غزه به این کشور به شکل قابل توجهی افزایش یابد. دولت‌های مختلف در عراق در طول سال‌های اخیر ضمن ابراز مخالفت با اقدامات نظامی جمهوری اسلامی و عملیات‌هایی که گاهن بخش‌هایی از دولت اقلیم را مورد هدف قرار می‌دهند، در این حال نارضایتی خود را از حملاتی که از سوی آمریکا به گروه‌های شبه نظامی شیعه در خاک این کشور صورت می‌گیرد نیز ابراز داشتند. در روزهای اخیر و به ویژه پس از حملات گسترده‌ای که از سوی آمریکا به مواضع این گروه‌ها صورت گرفت، حالا نگرانی‌ها در خصوص گسترش تنش‌ها در عراق شدت گرفته است. جنین هنیس بلاسخارت، نماینده ویژه سازمان ملل در عراق، در صحبت‌هایی در شورای امنیت هشدار داد که هرچند بغداد تمام تلاش‌هایش را بر جلوگیری از سرریز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس به جغرافیای خود متمرکز کرده، اما حملات مداوم به این کشور ثبات به سختی به دست آمده عراق را تهدید می‌کند. عراق از زمان سقوط صدام حسین و به هم خوردن موازنه منطقه‌ای که بیشتر در خاورمیانه حکم فرما بود، به صحنه رقابت بازیگران منطقه‌ای تبدیل شده است. هرچند نفوذ جمهوری اسلامی در عراق از دیگر کنشگران بیشتر است، اما در سالهای ابتدایی حتی عربستان سعودی هم سعی داشت در معادلات سیاسی عراق پسا صدام نقش‌آفرینی کند. در این مدت عراق چند سالی را هم ناگزیر بود تا خزینه‌های مربوط به حکومت داعش و جنایاتی که این گروه تروریستی در مناطق مختلف عراق و سوریه انجام داده بود نیز بپردازد. حالا اما جمهوری اسلامی به مدد شبه نظامیان شیعه خود به نفوذ قابل توجهی در فضای سیاسی، امنیتی و نظامی این کشور دست یافته و برخی تهران را به برهم زدن ثبات در این کشور متهم می کنند. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر چندین بار با حملات موشکی خود مناطقی از دولت اقلیم کردستان را مورد هدف قرار داده که این مسئله خشم عمومی در میان کردهای عراق و همچنین افکار عمومی این کشور را به همراه داشته است. نخست وزیران مختلف عراق در سالهای اخیر بارها اعتراض خود را نسبت به درگیری‌هایی که میان گروه‌های نیابتی ایران و نیروهای آمریکایی صورت گرفته ابراز داشته و از هر دو طرف خواستند که این کشور را به صحنه رقابت‌های خود تبدیل نکنند. در این مدت رهبران این کشور تقریباً به شکل بدون تبعیضی هم حملات ایران و هم عملیات‌های آمریکا در خاک خود را محکوم کردند. حال چه کشتن قاسم سلیمانی توسط آمریکا بوده باشد و چه حمله موشکی جمهوری اسلامی به کردستان عراق برای نابودی مقام‌هایی از دولت اقلیم، با این حال از زمان آغاز جنگ در نوار غزه، عراق بیش از همیشه به کانون اصلی جنگ نیابتی دو طرف تبدیل شده و با وجود تمام تلاش‌های سیاسی که از سوی دولت مرکزی بغداد صورت گرفته، همچنان چشم‌انداز ثبات و امنیت در این کشور با تهدیدات جدی روبرو است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که حکومت ایران همچنان منکر حمایت تسلیحاتی از روسیه در جنگ علیه اوکراین، یک گروه هکری اعلام کرد به اسنادی مرتبط با معاملات پشت پرده مسکو و تهران در این زمینه دست یافته. در صورت تایید درستی این اسناد، ثابت می شود که جمهوری اسلامی هزاران پهپاد شاهد به روسیه تحویل داده. آنا رایسکایا گزارش می ده.
هکرهای شبکه برانت اسنادی را منتشر کرده که میگوید از طریق نفوذ به سرورهای ایمیل شرکتی به نام دندر صحرا به دست آورده. گفته می شود این شرکت پوششی سپاه پاسداران است که برای تسهیل فروش غیرقانونی تسلیحات از ایران به روسیه تأسیس شده. انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشکده مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار جنگ روسیه علیه اوکراین را تحلیل میکند، بدون اینکه صحت این اسناد را تایید کند، برآورد کرد که روسیه حاضر است سالانه حدود 4.5 میلیارد دلار بابت مدل‌های مختلف پهپادهای شاهد به ایران پرداخت کند. بر اساس این اسناد قیمت هر پهپاد شاهد 136 به شرط سفارش محموله شامل 6000 فروند 193 هزار دلار، یعنی اندک بیش از 1 میلیارد دلار بابت کل سفارش است. روسیه همچنین خواهان خرید سالانه حدود 3000 فروند از دو مدل پهپادهای شاهد 238 است که یکی 1.5 میلیون و دیگری 900 هزار دلار قیمت گذاری شده و بابت آن حدود 3 میلیارد دلار به ایران پرداخت کند. از این اسناد همچنین برمی آید که شاهد 101 و شاهد 107 نیز مورد توجه روسیه قرار گرفته و قراردادی برای دریافت 2300 فروند از این دو نوع به ارزش 1.5 میلیارد دلار منعقد شده. از اسناد هک شده برمی آید دست کم بخشی از مبلغ این قرارداد با طلا پرداخت شده. از جمله شرکتی مرتبط با آلابوگا زمستان گذشته بیش از 2 تن شمش طلا به شرکت دندر صحرا تحویل داده. ویکتور یگون، کارشناس نظامی، میگوید اسناد هک شده چنانچه واقعی باشد، تصویر جالبی از همکاری های پشت پرده مسکو و تهران ترسیم میکنند.
از آنجا که طرح روسیه پیروزی برق‌آسا بود و انتظار جنگ طولانی را نداشت، ناچار شد به ایران و کره شمالی، تنها متحدین تسلیحاتی مسکو در جنگ علیه اوکراین، روی بیاورد. تمام شواهد این همکاری به دست آمده. اما اگر اسناد هک شده واقعی باشد، جزئیات این همکاری بسیار جالب است و نشان می‌دهد که ایران به رغم اعلام دوستی با روسیه، هر پهپاد شاهد را 10 برابر گران‌تر به دوست خود می‌فروشد. هنوز وقت کافی برای مطالعه این اسناد نداشتم، اما همان سند اول از دیدار هیئت روسیه از ایران در پاییز 2022 دو موضوع جالب را روشن می‌کند. اول اینکه ادعای ایران که گویا پیش از آغاز جنگ پهپاد به روسیه تحویل داده دروغ محض است. دوم، روسیه انبوه ذخایر تسلیحاتی خود را در ماه‌های اول جنگ از دست داده بود.
پیشتر گزارش شده بود قیمت تقریبی هر پهپاد انتحاری شاهد حدود 20 هزار دلار است. کانال تلگرامی و ینس ویدمیتل که از طرفداران جنگ علیه اوکراین و ظاهران نزدیک به نهادهای امنیتی روسیه است، احتمال داد قیمت بالای این پهپادها برای روسیه به دلیل ریسک‌های سیاسی برای ایران، فوریت سفارش روسیه و عدم وجود رقیب است. این کانال تلگرامی می‌افزاید از اسناد هک شده چنین برمی‌آید که روسیه برای کاهش هزینه‌ها به سرعت به دنبال تولید داخلی پهپادهای شاهد رفته. در برخی اسناد هک شده به جای پهپاد از کلمه قایق موتوری استفاده شده. در تابستان گذشته دو نشریه روسی پروتکل و رزورود که از منابع روسی اسنادی مرتبط با طرح تولید پهپادهای ایرانی در روسیه را به دست آوردند، نیز گزارش داده بودند که گویا در تلاش طرفین برای مخفی کاری این پروسه، اسناد مرتبط به رغم اینکه عکس پهپادهای شاهد را بر صفحه اولی خود دارد، نام طرح تولید قایق و طرف قرارداد را نه ایران بلکه بلاروس ذکر می‌کند. اوکراین و متحدان غربیش به ویژه آمریکا بارها نسبت به گسترش همکاری‌های تسلیحاتی روسیه و ایران هشدار دادند و میگویند در حالی که هزاران پهپاد انتحاری شاهد توسط روسیه به اوکراین پرتاب شده، مسکو و تهران درباره تحویل موشک‌های بالستیک ایرانی به روسیه نیز مذاکره می‌کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شرکت گوگل روز سه‌شنبه با انتشار یک گزارش ضمن انتقاد از تولیدکنندگان جاسوس ابزارها از دولت آمریکا و متحدان این کشور خواست تا برای مهار و کنترل این صنعت اقدام بیشتری انجام بدن. سندی که به نوشته گوگل امکان استفاده از ابزارهای خطرناک برای هک کردن و جاسوسی از کاربران رو فراهم می‌کنه. الهه روانشاد گزارش میده.
همه ما نام بدافزارها و جاسوس افزارها را شنیده ایم، اما اینکه کار جاسوس افزارهایی که در آغاز ادعا می شد که هدف حفظ امنیت ملی برای دولتها را دنبال می کنند، حالا شرکت گوگل را وادارد که دست کمک به سوی دولت آمریکا و متحدانش دراز کند، موضوعی نگران کننده است. هرچه باشد گوگل با تجربه، دانش و خدمات اینترنتی جهانیش خطر این جاسوس افزارها را به وضوح بیشتری درک می کند، هرچند که ما نیز از استفاده از جاسوس افزارها علیه فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و حتی رهبران کشورهای جهان زیاد می شنویم. پس از برملا شدن استفاده گسترده از جاسوس افزار پگاسوس که ساخت شرکت اسرائیلی NSO بود و برای جاسوسی از همین گروه ها به کار گرفته و در نهایت مشهور شد، حالا گوگل در گزارش خود نوشته چه نشسته اید که دیگر فقط این شرکت NSO یا اسرائیلی نیست، بلکه ده ها شرکت کوچکتر هم در کشورهای مختلف در توسعه و تولید فناوری جاسوسی با کاربردهای مخرب فعال شدند. کارشناسان گوگل میگویند برخی از این شرکت ها نرم افزارهایی تولید می کنند که می تواند از طریق مرورگر کروم گوگل، مرورگر وب آزاد یا موزیلا فایرفاکس یا سیستم عامل iOS تلفن همراه را آلوده کنند و بعضی از آنها به حدی پیشرفت کردند که می توانند از لایه های حفاظتی سیستم عامل اندروید گوگل و سیستم iOS اپل هم عبور کنند. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت، در گفتگو با رادیو فردا:
گزارش گوگل نکته‌ای رو برجسته میکنه که مورد توجه خیلی افراد هستش و اون هم ترویج استفاده از ابزارهای جاسوسی هست که در بازار قابل خریداری هست و عمدتا مشتریانش هم دولت‌ها هستند. ترویج استفاده از این ابزارها باعث تشدید ناامنی در سطح جهانی خواهد شد. این بدافزارهای تجاری به این شکل هستند که از آسیب‌پذیری‌ها و رخنه‌هایی که درون ابزارها و یا سیستم عامل‌ها وجود دارند، اما کسی از اونها آگاهی نداره، حتی تولید کنندگان این ابزارها از اونها استفاده میکنن برای اینکه بتونن نفوذ کنن، هک کنن و شنود بکنن، و به دلیل اینکه این آسیب پذیری ها و رخنه ها هیچ کس در موردش اطلاع نداره، حتی تولید کننده، یک اشکال هستش که کسی متوجه اون خطا نشده، به اینها میگن آسیب پذیری های روز صفر. کسی نمیتونه از خودش محافظت کنه به دلیل اینکه شما اساسا از اون مشکل آگاهی ندارید. مثل این میمونه که در روزهای اولی که بیماری کرونا جان انسان‌ها رو می‌گرفت، کسی اصلا نمی‌دونست چیزی به نام ویروس کرونا وجود داره. زمان برد تا اون ویروس کشف شد و براش راه حل به وجود اومد، اما تو اون بازه زمانی افراد زیادی جان خودشون رو از دست دادن. خطر این ابزارها هم دقیقاً همین است. به دلیل اینکه حتی تولید کننده آگاه از این مشکلات نرم افزاری نیست، تا زمانی که این مشکلات کشف بشه، افراد میتونن در معرض خطری قرار بگیرن که هیچ نوع ابزار حفاظتی هم براش وجود نداره.
شرکت گوگل در گزارش خود با انتقاد از تولید کنندگان جاسوس افزارها تاکید کرده که آنها از این ابزارهای خطرناک برای هک کردن و جاسوسی از کاربران استفاده می کنند و از دولت آمریکا درخواست کرده تا برای مهار و کنترل تولید جاسوس افزارها اقدامات سختگیرانه و گسترده تری انجام دهد. گوگل می گوید محدود کردن فعالیت هم تولید کنندگان و هم فروشندگان جاسوس افزارها در آمریکا از میزان سود شرکت‌ها خواهد کاست که خود به خود مانعی بر سر راه رشد آنها خواهد بود. تنها یک روز پیش از انتشار گزارش گوگل، دولت آمریکا اعلام کرد که صدور ویزا برای افرادی که مظنون به مشارکت در سوء استفاده از جاسوس افزارهای تجاری هستند را محدود خواهد کرد و ورود این افراد به آمریکا ممنوع خواهد بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب از ساعت 6:30 عصر امروز وقت ایران تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در دومین مسابقه مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا مقابل هم قرار گرفتن. قطر میزبان مسابقات و مدافع عنوان قهرمانیه و ایران هم گرچه 3 بار در این مسابقات قهرمان شده، اما از 48 سال پیش تا کنون نتونست از مرحله نیمه نهایی عبور کنه. خب هنوز بازی در جریان، 90 دقیقه گذشته، اما پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی مقیم اتریش همراه ماست، میهمان ماست. آقای یونسیپور درود بر شما. بازی ایران و قطر رو چطوری میبینید؟ هنوز بازی در جریان، 2-3 به نفع قطر، و فکر میکنید که در مقایسه بازی ایران و ژاپن در بازی قبلی ایران با ژاپن چطور بود این بازی امروز؟
سلام به شما و همینطور شنوندگان محترم. امیر قلعه‌نویی به نظر میرسید که همون ترکیب و همون بازی مقابل ژاپن رو میخواد که انجام بده و در حقیقت از همون ترکیب استفاده که از 3 هافبک دفاعی متمرکز و تقریبا میشه گفتش که سیستم 4-3-2-1، فقط مهدی طارمی که به ترکیب برگشته بود به جای محبی در ترکیب قرار گرفت و همینطور میلاد محمدی هم جانشین احسان حاج‌صفی شده بود که شاید میخواست به این ترتیب احسان حاج‌صفی جانشین میلاد محمدی شده بود که شاید میخواست به این ترتیب سرعت رو در دفاع چپ خودش بالا ببره. قطر به نظر میرسید که یک آنالیز فوق‌العاده از تیم ایران داشت، یعنی با حداقل پاس خیلی سریع خودش رو به پشت مدافعای کناری ایران میرسوند و بلافاصله از اونجا وارد 18 قدم میشد. از همین طریق هم موفق شدش که ضربه بزنه به ایران، یک مرتبه که خب به هر حال یکی از مدافعای کناری ایران رامین رضاییان آفساید رو پر کرد و به گل سوم از عمق رسیدن. ولی تیم فوتبال ایران هیچ شباهتی به بازی با ژاپن نداشت، تقریبا میشه گفتش که عجیب ترین روز خودش در این جام رو داشت پشت سر میذاشت. پاس‌ها به شدت، تعداد پاس‌های سالم اشتباه بود، علیرضا جهانبخش به شدت بازی ضعیف و متزلزلی رو نشون داده بود و امیر قلعه‌نویی هم در تعویض‌ها به نظر می‌رسید که خیلی احساسی داره عمل می‌کنه.
آقای نصیبور، همین الان که ما با هم صحبت می‌کردیم ایران یک کارت قرمز هم گرفت در دقیقه 90 دقیقاً و فکر می‌کنم 93 دقیقه فکر میکنم شده. آقای یونسیپور، اگر این بازی به نفع ایران تمام بشه و برنده بشه، فکر میکنید در مقابل اردن چطور بازی رو پیشبینی میکنید شما؟
خب ببینین، اردن زیرکترین تیم این جام بوده، تیم بسیار مرموز، غیر قابل پیشبینی. تقریبا میتونم بگم که من رو به یاد اردن مثلا دهه اوایل مثلا سالهای 2004 تا 2007 میندازه، تیمی که الجوهری ساخته بود، به شدت مرموز بود، دفاعی بود، در لاک دفاعی فرو میرفت و ناگهان ضد حمله‌های بسیار گسترده و وحشتناکی با 4-5 بازیکن شروع میکرد. این تیم هم خیلی تیم مرموزیه، مقابل عراق 2-1 عقب میفته، بازی رو جبران میکنه و میبره. 2 مرتبه کره جنوبی رو در همین جام متوقف کرد، یک بار با نتیجه 2-2 که در دقایق پایانی هم دروازش باز شد، حتی به هر حال داشت برنده میشد و در نهایت هم در بازی نیمه نهایی موفق شد شگفتی خلق بکنه، کره جنوبی با یورگن کلینزمن شکست داد. هر تیم به فینال برسه مقابل این اردن مرموز قطعا کار دشواری داره.
همزمان که ما داریم صحبت میکنیم انقدر دقایق دلهور آور آقای یونسیپور، همزمان دو تیم پر هیجان دارن بازی میکنن، فکر میکنید که اگر قرار پیشبینی شما چیه؟ فکر میکنم این سوال مناسب تری باشه، الان فکر میکنید در این دقایق بازی باقی مانده به نفع چه کسی، کدام تیم این بازی تموم بشه؟
من فکر میکنم ایران گل مساوی رو میزنه. و اگه گل مساوی رو بزنه کار به پنالتی نمیکشه، در وقتهای 15 دقیقه اول یا دوم با گل بعدی پیروز میشه و بازی رو تمام میکنه، اگر بتونه البته گل مساوی رو بزنه. من تصور شخصیم همینه، چون ایران به حال در این جام نشون داده که در دقایق 85 به بعد تیم زهرداری بوده.
خب ما خیلی با شما صحبت کردیم آقای یونسیپور که بتونیم به پایان این بازی برسیم، در حقیقت برنده رو اینجا اعلام کنیم و در حقیقت پیروزی رو اعلام کنیم که از آن ایران خواهد شد به پیشبینی شما. اما ما هم وقت برنامه داره تموم میشه، هم این بازی همچنان ادامه داره. با شما بدرود میگیم آقای یونسیپور، امیدوارم که در برنامه بعدی، در مجله بعدی با شما صحبت کنیم و این پیروزی رو با شما در موردش به گفتگو بشینیم. پیام یونسیپور بود همراه ما، خبرنگار ورزشی مقیم اتریش و ما به پایان مجله هشت شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید. همچنان با رادیو فردا بمانید. آخرین خبرها رو در وبسایت ما همراهی کنید، پیگیری کنید و یادتون نره که در شبکه‌های اجتماعی هم همراه رادیو فردا باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانه.